سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد با موضوع عفت و پاکدامنی، جلسه چهارم.
برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی برد. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قرآن کریم از قول یوسف صدیق نقل میکند که یوسف صدیق فرمود به درستی هر کس تقوا پیشه کرد و صبر کرد، خدای تبارک و تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند. این نتیجه قضیه یوسف صدیق است. یوسف صدیق در قضایایی که براش پیش آمد، امتحانات مختلف الهی، به مدد الهی سربلند بیرون آمد. نتیجه این شد که او پیروز شد و زلیخا به خاطر معصیت شکست خورد و این قانونی است که خدا در عالم خلقت نهاده است که تقوا، بندگی خدا، اطاعت از حق انسان را عزیز کند و گناه و معصیت انسان را ذلیل کند. قال الله تبارک و تعالی انا العزیز، خدا می فرماید منم عزیز. فمن اراد العزه فلیطع العزیز، هر کس اراده کرده عزیز بشود پس اطاعت کند خدای عزیز را. یوسفی که او را به دراهم معدود و اندک سر بازار مصر فروختند، کجا قرار گرفت و ملکه مصر، زن پادشاه مصر چقدر تنزل کرد که بعد از همه غذایا آمد زلیخا نزد یوسف گفت شکر میکنم خدایی را که ملوک را به خاطر معصیت عبد و بنده کرد و عبدها و بندها و مملوکها را به خاطر تقوا به سلطنت رساند. یعنی منی که ملکه مصر بودم به خاطر این که تو رو دعوت به گناه کردم، به تو تهمت زدم، تو رو در زندان انداختم، نتیجه این شد که گدای راه نشین شدم و تو که غلامی بودی که تو رو سر بازار مصر به ثمن بخسی فروختن، تکیه بر تاج عزت و عظمت. نتیجه را یوسف صدیق بیان می کند. انه من یتق و یصبر، هر کس تقوا پیشه کرد و صبر کرد، اطاعت نفس نکرد، به نفس گفت نه. در بحث صبر، بحثشو در مباحث اخلاقی ماه رمضان شاید داشتیم یا ماه رمضان سال غرب داشتیم که از صبر و علی سلاست اقسام مولا علی علیه السلام آمد. صبر بر سه قسم است. یکی صبر عند الطاعه، صبر در مقابل اطاعت حق. دوم صبر عند المعصیه، صبر در مقابل معصیت الله. گناه پیش میاد، جوان زیباست، خوشگل، خوشتیفه، ماشین مدل بالا زیر پاشه، پول تو جیبشه، دخترهای هرزم ویل و فراوان. این خودشو حفظ میکنه، تقوا پیشه میکنه، در مقابل معصیت صبر میکنه، به نفس میگوید نه من گناه نمیکنم. نتیجه این زحمت را خدا ضایع نمیکند. حالا ببینید در مقابل این تقوا و صبر یوسف ابوالحسن رضا علیه الله سید و سلام فرمایند خدا به یوسف تو همین دنیا چه عظمتی داد. مرحوم امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان در جلد سوم صفحه 244 از حضرت رضا علیه السلام حدیث رو نقل می‌کند. علامه طبرسی مشهور است، جوان طبرسی مشهد که بلدی حرم امام رضا علیه السلام می‌خواد بیاد از پشت سر، اونجا خیابان طبرسی مرقد این بزرگوار هم همون است. قضیهش هم مشهوره، سکته کرده بود، اون موقع نمیتونستن تشخیص بدن که سکته چیه، فکر کردن مرده. دستگاه نبود که نشون بده که قلب کار میکنه، بردن دفنش کردن مرحوم طبرسی. بعد دو سه ساعت زنده شد، ضربان قلب شدت پیدا کرد و حالش خوش. نگاه کردی در دل گور دعا و خدایا اگر منو نجات بدی نظم کنم یک دوره تفسیر قرآن بنویسم. کفن دزدی آمد و تیشه رو گذاشت به قبر، قبر و شکار. این بزرگوار زنده از قبر به قدرت خدا خارج، به نظرش وفا کرد. تفسیر مجموع بیان بنویسم. خلاصه بیاناتیشون این حالا چون وقت کمتر گرفته بشه ترجمه‌اش رو عرض می‌کنم. حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند که یوسف صدیق 7 سال آذوقه تهیه کرد. چرا؟ چون خوابی که دیده بود، خوابی که دید از زمزو شما عزیز مصر فرستاد براش، ایشون علم تعبیر رویا رو خدا بهش داده بود، تعبیر کرد که 7 سال قحطی می‌شود. تو این 7 سال قحطی باید گندم ها رو با خوشه‌هاش محفوظ نگه دارن، ذخیره کنن، 7 سال بعد که قحطی میشه داشته باشن بخورن. حالا قضیه خوابش اینها طولانی، خلاصه 7 سال آذوقه تهیه کرد. سالای قحطی که شد مردم مصر هر چی پول داشتن، نقدینگی داشتن، آمدن دادن، از جناب یوسف آذوقه خریدن. سال دوم حضرت فرمود هر چی جواهرات داشتن دادن، آذوقه گرفتن. سال سوم هر چی گاو و گوسفند و دام داشتن دادن، آذوقه گرفتن. سال چهارم هر چی برده و غلام و کنیز داشتن به یوسف فروختن، گندم و جو گرفتن که بخورن نمیرن. سال پنجم خانه ها و مستقلاتشون رو به یوسف صدیق فروختن، آذوقه گرفتن. سال ششم باغ و مزارعی که داشتن به یوسف فروختن، گندم خریدن چون قحطی بود، گرسنگی نمیدن. سال هفتم هیچی نداشتن بفروشن، هرچی داشتن داده بودن. امام رضا علیه السلام فرمود خودشون رو فروختن، آمدن شدن غلام و کنیز یوسف، آذوقه گرفتند، خوردن که نمیدن. یوسف همشون رو آزاد کرد، اموالشون هم بهشون برگردید. خب میخوام تفسیر انه من یتق و یصبر رو عرض کنم که اگر کسی تقوا پیشه کرد، گناه نکرد مثل یوسف صدیق، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمی‌کند. امام رضا علیه السلام فرمود خدا همه مردم مصر را بنده یوسف کرد، چون یوسف صدیق بندگی خدا. گوش میدین جوانا، چون بندگی خدا کرد گناه نکرد، معصیت نکرد، خدا همه مردم مصر را بنده بندگی کنه، گناه نکنه. حضرت رضا علیه الله تعالیت و سنا در بیان می فرماید از صغایر من از ذنوب طرقون الال کبار، گناه های کوچک راهاییست به سوی گناهان بزرگ. و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که از گناه کوچک نترسه، بگه این گناه کوچک چیزی نیست، در گناه بزرگ و عظیم هم تجری پیدا می کند و نمی ترسد. تمثیلش اینه، یک جوان عزیزی گرفتار رفیق ناباک، یه سیگار میده دستش، شب اول میگه پک بزن، چه مزه یه پک میده، تا میره تو ریش شروع میکنه سرفشون، سیگاری نیست که، پک دوم، پک سوم، اول براش سخته، دفعه دوم و سوم براش عادی میشه، دفعه چهارم و پنجم همون آقایی که اول پگزد و اه چی حالم بد شد، سیگاره رو میکشه و لذت هم. گناه کوچک اول که یه نگاه کردی به نامحرم خودتو ملامت میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه. نفس ملامت کرد نشانه ایمانه. روز اول که گناه کردی، نگاه به نامحرم کردی، یا خدای نکرده در خلوت دست نامحرم رو لمس کرد، یا چشم کانال سکس اینترنت رو تماشا کرد، بعد حال ندامت داری، ای خودتو ملامت کن، خجالت نکشی، با این چشمی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کردی نامحرم، با این دستی که برای حضرت زهرا رو سین نزدی حسین حسین گفتی، دست نامحرم رو دو دست گرفتی. دفعه دوم که این کار رو مرتکب میشه ملامتش کمتر میشه، دفعه سوم دیگه اصلا ملامت نمیکنه، دفعه چهارم گناه براش عادی میشه. امام رضا علیه السلام بیانشون اینه، این گناه های کوچولو راه رو برات وا میکنه به سوی گناهان بزرگ. یه استادی ما داشتیم در مشهد که استاد قرآن مود اصلش تهرانی بود و الان در نیشابور چند سال شهیدم رفته زندگی میکنه، عمرش خیلی زیاده، بسیار مرد با معنویتی بود، ما نوجوان بودیم، ایشون قرآن به ما درس میداد، ایشون میفرمود هرگاه در کودکی یک دروغ میگفتم پول تو جیبی یه هفتمو که پدرم بهم میداد برای مکتب که میرفتم درس بخونم، این رو در راه خدا نذر کرده بودم صدقه، برای تربیت نفس. یه دونه دروغ میگفتی، یه دونه مثلا ده شایی یه شایی پول قدیم که مال یه هفته بود، اینو میدادم، یک هفته رنج میبردم، بچه ها تو مکتب خود میخریدن، کشمش میخریدن، ما آقای این حرف ها میخوردم، من هی میدیدم دلم ضعف میرفت، میگفتم ها این نفس، سعی کن خود تو ترمی تو باشی دیگه دروغ. گناه باید برای ماها عظمت پیدا کنه، اگر عظمت گناه را ادراک کردی گناه نمی کنی، قبح شکسته شده. آیت الله مظاهری که در اصفهان هستند، یادم اصفهان منبر می رفتم برام نقل کردن، در کتابشون هم نوشتن که در قم در محضر امام رضوان الله تعالی علیه یک آقایی غیبت یکی از علما رو کرد. می‌فرمودند که امام از قصه این که چرا غیبت عالمی به گوشش خورد 3 روز مریض شد، تو خانه افتاد، درسش هم 3 روز تعطیل شد. روز چهارم که می اومدن برای درس دیدم نفساش به شما رو افتادن، اون ضربان قلب امام عادی نشد. که چرا غیبت عالمی به گوش من خورد؟ من نمیخواستم که بشنوم، اما ظلمت این غیبت مرا هم گرفت. چند تا غیبت از صحبت تو کردی یا شنیدی؟ عادی شده برم. محدث قمی رضوان الله تعالی علی خیلی مرد بزرگی بود. در سکرات موت محدث قمی گریه کرد، خیلی گریه کرد. گفتن عاشق عباس چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود من در همه دوران عمرم 1 دروغ گفتم. خیلی آقا این منو تکون میده بابا، یه دونه دروغ گفتم به نظر خودم مصلحتی بوده، جای دروغ بوده. من نگرانم اگر خدا توجیه مرا برای 1 دروغ نپذیرد، من قیامت در محشر با پرونده‌ای که 1 دروغ دوشه با خدا چه کنم؟ چند تاشو گفتیم منو تو میگیم از صبح تا بشم. آقا چایی بخور که میل ندارن، دروغ است. مثلا بیا غذا بخور، میل ندارم مادر، دروغ. دروغ خدمتتون باشیم، ای تعارفات دروغ پشتر هم ما سرایدار شما هستیم. تو دلش هم خدا کنه نیاد تو عیار چادر سرش کرده، میخوام بریم دکتر، دکتر هم دیر شده، ترافیک هم هست، ما پشت سر هم دیگه هی اصرار دروغ. دروغ ها اینا حدیث میخونم براتون، نگیم آقا این چی بود گفت، یا آقا نه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عروسی داشتن مربوط به ارهامشون بود، با شیر و خرما پذیرایی می فرمودن، تعارف کردن، فرمودن شیر و خرما بخورید. ارهامشون گفتن میل نداریم. حضرت فرمود لا تجمعنا للجوع والکذب، بین دروغ و گرسنگی برای خودتون جمع نکنه. گفتن مگر اینا رو هم می نویسن؟ فرمود ملائکه می نویسن حتی الکذیبه. کذیبه یعنی دروغ کوچولوها. پس اگر چیزی میل داری میگی میل هم ندارم، دروغ است. حالا قسم بخوره، قسمایی که پشت آدم می لرزه. بعضی ها خیلی قسم هایی شد، جان امام زمان صلوات الله علیه قسم بخوره آدم پشتش می لرزه واقعا، که جان عالم وجود. حالا واسه چی؟ 2000 میخواد یه جنس بنجلی رو بفروشه. پناه میبریم به خدا. در سفینه البحار محدث قمی رضوان الله علیه حدیث شریف دارن، قال ابو عبدالله ان رسول الله نزل به ارض قرعا، پیغمبر بزرگوار نازل شدن رسیدن به زمینی قرعا. قرعا این خشک بیاب و علف. فقال لأصحابه اتونا به حذف، و اصحاب فرمودن برید هیزم بیارید. فقالوا یا رسول الله نحن به ارض قرعا ما بها من حطب. فاینجا ارض قرعاست، علفی نیست، آبی نیست که علف خشک شده باشه بشه هیزم، مجمع کنیم بیارید. قال فلیعت کل انسان بما قدر علی، قبلا هر کس بره به اندازه قدرت خودش تیکه پیدا کنه بیاد. فجاءوا به حتی رموا بین یدی بعضه علی بعض، رفتیم و برداشتیم گناهان ایزوم ها رو آوردیم تیکه تیکه ریختیم رو هم دیگه در محضر پیغمبر. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود هاکزا تجتمع الذنوب، گناهاتون هم همینجور رو هم دیگه جمع میشه. گفتید اینجا خشک علف نیست که خوش شده باشه بشه هیزم، این هر کدوم رفتین یه ذره آوردین ریختین رو هم دیگه چی شد؟ یک کوه از هیزم شد. گناهانتون قیامت اینجوری روی هم دیگه جمع میشود. حواستو جمع کن، ما گناه میکنیم آقا یادمون میره، اما کرامن کاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکونو منی، عزیزان اونا که می نویسن ثبت میکنن، بعد قیامت ما رو میارن موقع کل لسان، هزار سال برای گناهان زبونم نگرم میدن. عجب، هزار سال از سالهای قیامت، هر روز قیامت 50,000 سال دنیا. موقف العینین، موقف چشا، هزار سال نگر رو میدارن برای گناهان چشمامون، چشمای هرزه، از صبح تا به شب در دکانش نشسته فقط ناموس مردم رو نگاه میکنه، هستی که میشه فقط تو این پارکا ویلوی که ناموس مردم رو نگاه کنه، هزار سال برای گناهان چشم نگر رو میدارن. موقف رجلین، موقف پاها، هزار سال برای گناهان پاهامون نگر رو میدارن. موقف الیدین، هزار سال برای گناهان دستامون. موقف الاذنین، هزار سال برای گناهان گوشامون، گوشایی که از صبح تا به شب لهو و لعب و تار و تنبور میشنوه و کیف میکنه، هوای گرم تابستان شیشه ماشینشو کشیده بالا، نوارم بلند میکنه، شهرت میزنه برای خودش. هزار سال برای گناهان گوشات قیامت نگره. یه ساعت جای آدم گرم، آدم کلافه میشه، میخواد دیوونه بشه، شب تا صبح خواب نمیبره. اگر ما کجا تا با آتش قیامت داریم؟ حدیث داره برای امام صادق علیه السلام آبگوش آوردن، حضرت دست شکرد تو ظرف قضا، آبگوشت داغ بود، دست حضرت داغ شد، دستش رو کشید، اصحاب متوجه حضرت شدن، فرمودی بدنهای ما تاب آتش دنیا رو نداره، قضای داغ دست روز، چطور این بدنهای ما تاب آتش جهنم رو داره؟ گناه آقا پیشمون عظمت داشته باشه. یکی از علمای بزرگ اواخر اونشون خیلی گریه میکردن در قوم، اینم شنیدنیه بشنوید، خیلی گریه میکردن، گفتن آقا چرا شما اینقدر گریه میکردن؟ فرمودن تو خونمون ما یه کلفتی داشتیم از زمان رضاخان ملوم، یه کلفت داشتیم تو خونمون کار میکرد. اون موقع خب کلاه پهلوی سرشون میذاشتن، اما ماها رو برداشته بودن. چون فرمودن من یه دونه کلاه پهلوی خریده بودم که اگر یه روز مجبور شدم از خانه برم بیرون، یه کار ضروری، گاهی آدم مریض میشه، خب ظلم بود دیگه، بذارم سرم بتونم برم کارم انجام بدم، گرفتار نشم. بعد چند روز دیدم این کلاه ما گم شد. تو خیابون میرفتم این کلفت خانمون رو دیدم با شوهرش، در حالی که شوهرش کلاه پهلوی من سرش بود، همون کلاه و همون رنگ، کلاه مخمل. خب برامون کش شد دیگه، کلفت دستش کجه، دزدیده، داده شوهرش گشته سرش، فکر نمیکرد که منم ببینمش. عذر کلفت رو خواستیم، بیرونش کردیم، مدتی بیکار بود، زندگیشم از اینجا تأمین نشد. یکی از علمای دیگه بهم گفت شنیدم کارگری داشتی، اگه نمیخوای بفرستش خونه ما. تم یه عیب داره، دستش کجه. گفت نه، اگه دوزده که من نمیخوام زندگی ما رو فردا غارت کنم. اینا بیکار موندن و مریض شدن و بعد دو سه سال هم مردن. زن و شوهر مسن. یک روز خانواده من گفت چند سال این صندوق خانه خانه رو تمیز نکرد، بعد این صندوق خونه رو تمیز کرد. صندوق خانه رو ریختیم به هم دیگه، لاف کرسی رو که زدیم کنار دیدیم کلاه پهلوی ما لای لاف کرسی. لاف کرسی رو جمع کرده بودن، اینم زیر کرسی بوده، کلاه جمع شده تا شده کسی نگرفت. از اون روز میگه من منقلب شدم که ای وای بر من گناه عظیمی مرتکب شدم. گمان بعد به این بنده خدا بردم، کلاهی که سر شوهرش بود شبیه کلاه من بود. تهمت دزدی بهش زدم، از خونم بیرونش کردم، بیکارش کردم، آبروش رو بردم. حالا مرده و رفته دستم هم کوتاهه که برم بگم بابا منو ببخش منو. ببینید ما از این گناه ها زیاد داریم. یه جوانی دو سه مرتبه مراجعه کردن در منزل ما، میخواستن عقلشون رو بده، منم نبودم. مسافرت های پی در پی داشتم، شاید بوده یک ماه پشت سر هم گاهی یه شب مثلا بودم میرم. شام توی این مقطع اومد، یه روز اومد منم بالا بودم طبقه پیش خانم آدمون زنگ زد. جوانی است، بهشون گفتم میزه بدید من تقویم رو نگاه کنم ببینم چه ساعتی ساعت سعد و خوبه. عقد وقتی میخواد خونده بشه در قمر در عقرب نباشه، ساعت مناسبی باشه، چون تو خود عقد اثر میذاره، تو مهر محبت زن و شوهر اثر میذاره. بعضی این عقد رو در قمر عقرب میخونن، بعد به مشکلات میخورن زن و شوهر. گفت چه ساعتی بیاد؟ بهشون گفتم هشت و نیم بعد نماز شد. یادم هم نبود چون مسافرت بودم که خانواده ما برنامه‌ریزی کردن برن جایی. منم به احترامشون شاید تا 8:25 دقیقه و اینها توقف کردم، صبر کردم. ایشون نیومد. هم 8 مثلا 8 و نیم این حدود مثلا بیست. به خاطر ایشون موندم این نیم ساعت. نه. بعد از رفتن من ظاهرا ایشون اومده. حالا من با خودم مثلا نگرانم. نگرانیم چی؟ میگم با خودش میگه فلانی هم دروغ گفت به من. گمان بد ها. من صبر کردم. حالا ایشون رو گیر کرده 5 دقیقه مثلا دیر اومده. نه اون تقصیر داره نه من تقصیر دارم. از این نمونه ها زیاده. منم دیگه ندیدم میشه. من دوست داشتم که عقدشم براش بخونم. جوان ها انشالله زودتر دارن زن بگیرن ازدواج بکنن، ما عقدشون رو میخونیم، خوشحالم میشه. اما از این نمونه ها ما زیاد داریم تو زندگی های روزمرمون. آقایون گمان های بد ایجاد میشه، اینا دروغ، تهمت میزنیم، اینا دروغ، غیبت میکنیم، گناه. یه قدری به خودمون بیاییم ببینیم ما داریم چه میکنیم. قال الكاظم عليه السلام عجبت لمن يهتمي من الطعام مخافة الدعاء وكيف لا يهتمي من الذنوب مخافة النار. من بیان قشنگ حضرت میگه تعجب میکنم اون کسی که از طعام اجتناب میکنه به خاطر بیماریش. دکتر گفته کلسترول بالا، چربی بالاست، گوشت قرمز نخور، لب نمیزنه، جوابر میبینه نمیخواد چون براش مضر. فرماد این آدم از قضا اجتناب میکند به خاطر ای که مریض نشه، درد نکشه. اما از گناهان اجتناب نمیکنه به خاطر این که تو آتش جهنم نسوزد. شیخ شوشتری کنار چای فاضلاب میشه، شروع کرد گریه کردن. شیخ کنار چای جای فاضلاب نشستی گریه میکنی. گفت این فضولات توچا با من حرف میزنه. گفتن آقا فضولات توچا به شما چیکار داره؟ گفت این کثافت هایی که توچا انبار شده دارن به من میگن شیخ. ما همه نعمت خدا بودیم، گوشت بودیم، مرغ بودیم، سیب بودیم، پرتقال بودیم، غذاهای خوب بودیم، نعم خدا بودیم، همه ما رو خوردی، تبدیل به کثافت کردی، اما بندگی خدا نکردی. رو منبر یه روز شیخ شوشتری گفت مردم بوی سوخته میاد. مردم فکر کردن جای آتش گرفته، کفششو برداشتن فرار کنن. گفت بشین مومن، شیخ میگه بوی سوخته میاد، احتمال دادی جای آتش گرفته باشه بسوزی. 14 قرن قرآن داد میزنه ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب. چرا به اندازه‌ای که از حرف شیخ شوشتری از آتش دنیا فرار میکنی، از آتش عظمای قیامت فرار نمیکنی؟ بترسیم از خدا. خدایا یه ذره به ما حال خوف بده، خوف از خدا. مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. ما خیلی امیدوار شدیم، امیدمون خیلی زیاده، نوعا رجایی هستیم تا خائف باشیم. میامرزدمون کار تموم. امام رضا علیه السلام فرمودن که وای به حال اون انسانی که بگه که ما که کاری نکردیم، این گناه ما که چیزی در مقابل گناه دیگه کاری نکردیم. با او اینقدر مال مردم رو خوردن و رفتن، حالا 100,000 تومن ما وام گرفتیم نداریم، چیزی نیستش، 2 میلیارد کل برده بکرد. بهتر از خودتو نگاه کن. ما گرفتارمونه همش اون سراغ بدترا. نماز نمیخونه، من نماز میخونم. مرد مؤمن کسانی هستن در جوانی نماز شبشون نوافلشون از دستشون نمیره. چی فکر کردی؟ خوبا رو نگاه کن که بری جلو، بدا رو نگاه نکن که تنزل کنی. نوان رفیق هم که پیدا میکنیم، نمیدونیم یه گلی پیدا کنیم که رفیق تذکری ما باشه. میگردیم یه کسی رو پیدا مالا یا همسط خودمون باشه یا این تر. یه رفیق تذکری خوب بخوا خدا بهت بده. من افضل النعم الصديق الصدوق. از بالاترین نعم خدا رفیق خوب صدیق راستگوی. کم هم گیر میاد جوانی، خیلی کم. قول شاعر تو این کتاب جوانان و انتخاب دوست نوشتم حقیقی شعرم اونجا هست، یک رنگ تر ز بیز ندیدم در این جهان. تخم سفید و گرد است، یک رنگ تر ز بیز ندیدم در اینجا، چون کاسه دلش بشکست هم دو رنگ بود، هم سفیده داشت هم زرد. کم هم رفیق خوب کمتر از کبریت احمر. اما بخواه از امام زمان صلوات الله بخواه دوستی خوبی به من بده، رفیق تذکری که هر جو خواستم عوضی برم این دست منو بگیره، رفیق نمیخوام که منو تو مجلس گناه ببره، رفیق نمیخوام که دست من تو دست نامحرم بذاره، رفیق باشه شب چهارشنبه دست من رو بگیره مسجد جمع کرام ببره، ایام فاطمی منو تو مجلس بی بی فاطمی ببره، اگه خواستم گناه کنم جلوی منو بگیره. بخواهید بهتون میدم. خب شب هشتم مجلس هست، دلها برین شفت و حرم علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تهیت وست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله فهری رو. خیلی اینجا اومد دفتر می نشست و زیادی نواخه ما خدمت چون بودیم، منزل تشریف می آوردن، خاطرات خوبی با ایشون داشتیم، مطالب بسیار ارزنده ای داشت از بزرگان که من یادداشت کردم. او همه میشد صورتش رو خاک، اما تو دار و زهد علی ابن موسر رضا فکر دوستش اونجا دفن بشه و امام رضا هم عنایت کردن و الحمدلله اونجا مدفون شد. ایشون رو هم در ثواب مجلس امشبمون شریکش کنیم. به ایشون گفتم، حالا خدماتشون زیاد داشت، عرضم به شما تألیفات، بهش گفتم یه چیز، یه کار کردی این ذخیره قبر و قیامتته. گفتم چی کار؟ گفتم کاری کردی که در دمشق کنار قبر بی بی زینب کبرا صدای اشهد ان علی ولی الله بلند بشه، این اذان شیعه رو ایشون اونجا تثبیت کرد. همین یکی بسید، همین یه دنه. حالا ذریعه عدد رقیه سلام الله علیه رو ایشون درست کرد، اون مصلای پشت حرم بی بی رو ایشون درست کرد. خدماتش خیلی بود، 4 مسجد معظم در شهرستان هایی که مسجد نداشتن، بعضی مناطق مثل علی گودرز خودم رفتم با ایشون برای افتتاحش، درست کرد. راضی نبود اصلا اسمش هم برده بشه، چون خیلی بی هوا و بی ریا بود. بعضی ها فکر میکردن که مثلا کار نمیکنه، کاری انجام نمیده. چرا؟ اون تا بی هوا و بی ریا کار میکرد، مرد با معنویتی بود. آیت الله بهجت من رفقای قدیمیش بود، فرمودن 5 با مرحوم آقای بهجت هر روز می‌رفتیم درس توی مدرسه بودن در نجف، ایشون هم در مشهد برش نماز خوندند و الحمدلله امشب مهمون امام رضا است. این یکی از آرزوهای قلبی خود من، خیلی دلم می‌خواد وصیت‌نامه هم نوشتم که قرص ما رو که ببرید مشهد، اگه بشه ما رو زیر پای امام رضا علیه السلام. مولا گلال ما بچه مشهدیم، رضوی هم هستیم، اولاد امام رضاییم، انشاءالله آرم به عنوان سگ آستانش امام رضا بعد از که عمرمون تموم شد هر وقت مقدر بود انشاءالله حضرت بپذیرن. قربان امام رضا. یه معجزه هم از حضرت بگم، دلت نورانی تر بشه و انشاءالله به زودی بریم حرم امام رضا ماه رجب، زیارت رجبیه امام رضا خیلی ثواب داره. کرامت و معجزه از حضرت زیاد شنید. عزیزی بود هر وقت میرفت مشهد دست خالی نمید. آقا بعضی ها خوش سلیقه، سلیقه هم یه چیزیه دیگه، همون برنجه، همون روغنه، همون گوشت. یه زنی دست پنجه نداره، خرابش میکنه، توفالش میکنه. یکی سلیقه داره، همون یه غذای درست میکنه، همه با لذت میخورن. سلیقه یه چیزی خدا باید بده، این خوش سلیقه بود. هر وقت میرم مشهد دست خالی نمیرم. یه بست پول میبرد و مناسبت مثلا میلاد جعبه شیرنی میبرد، یه شاخه گل قشنگ میگیره، مقدار گلاب میگیره. هر وقت میرم خدمت حضرت دست خالی نمیرم. بعضا میگو من دلم میاد، دلم میخواد بیام خدمتون، دست خالی نمیشه. یه بار گفت رفتم، جمعه بود، برف شدید باریده بود، دکانها همه بسته بود. رفتم تو حرم، میدم اصلا از آقا خجالت میکشم، دست خالی اومدم خدمت حضرت. عرض کردم آقا شرمندم، همه جا بسته بود و من دست خالی اومدم، ولی اگه منت بذارید یه حواله نوکری بدید من یه کاری انجام بدم، این غم دلم برطرف شد. دلم شکسته بود، گریم گرفت. همینجور که پیش روی مبارک میومدم، اون موقع حرم مختلف بود دیگه، زن و مرد بودن. میخواستم پشتمو بذاری نکنم، عقب عقب میومدم. یه مرتبه حس کردم پام از پشت سر خورد به مانعی. برگشتم میدم یک خانومی صورت جو گذاشته، کف رواق گریه میکنه، ولی حال جانسوزی داره، زار میزن. تا دلی نشکست اشکش رونقی پیدا نه. اصلا عشق اینجوریه، اصلا تا نسوزه نشکنه نمیاد، تصنعی نمیشه. باید دل بسوزه تا عشق بیاد. وقتی هم میاد خیلی قیمت پیدا میکنه. فرمودن یک قطرش دریاهای آتش رو خاموش میکنه. گفتم خواهر منو ببخش، پام خورد تو صورت شما، منو عفو کن. دیدم هیچی نگفت، منم ناراحت، پام خورد تو صورتش، دیدم زار میزنه، یه حالی داره. دست کردم تو جیبم یه بسته پول در آوردم، 100 تومانی نو بود اون موقع، 110,000 تومان خیلی بود. اینو گذاشتم کف رواق، گفتم این پول و عنوان هدیه از من قبول کن، از من راضی باش، منو عفو کن. هم خورد تو صورت شما تو حرم امام رضا. صورت شو از رو زمین برداشت، پولو برداشت، گفت جوان هم از تو راضی شدم، هم از علی ابن موسر رضا راضی شدم. گفتم چطور؟ قصه ای دارید به حضرت؟ گفت بله، اومدم مشهد، دخترم دیروز مریض شد، بردمش بیمارستان امام رضا. طبیب جراح گفته فوراً 10,000 تومان پول بریز بعد عملش کنه. منم اومدم حرم، گفتم پسر فاطمه من که غریبم، مهمونت، زائرت، 10,000 تومان بده برم بچه‌مو عمل کنم. علی ابن موسر رضا تو رو فرستاد، الان پول عمل بچه‌م.